سلام و صد درود خدمت همه شنوندگان و بینندگان پادکست یک پله بالاتر. من یحیی علوی هستم با یه برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان و خوبان هستیم. خب همونطور که خیلیاتون اطلاع دارید، هشتم تیر ماه تولد من بود و یک بار دیگه یه تلنگری بود برای من که چقدر من خوششانسم و چقدر آدمهایی رو دارم تو زندگیم که قلبن من رو دوست دارن و واقعا هزار بار شکرگزار این محبت عزیزان هستم و توی این دو هفته حتی تا دیروز سر کلاس محبت داشتن به من و من رو واقعا شرمنده کردن. روز پنجشنبه که کلاس داشتم، یکی از شاگرده خیلی قدیمیم از من یه سوال خیلی جالبی پرسید و این بودش که روز تولد دکتر آرزو چی کردی؟ و بهش گفتم که حسن جون، میدونی که من به آرزو کردن زیاد اعتقاد ندارم، چون یک فرم و مدل ویشفول تینکینگ هست یا همون خواسته اندیشیه، یعنی اون چیزهایی رو که آرزو میکنی معمولا این چیزهای دست نیافتنیه. و وقتی از من پرسید که خب دکتر پس هدفت چیه؟ گفتم من هدفم همیشه یک چیز بوده و اون اینه که یک پله بالاتر برم. این یک پله بالاتر رفتن خیلی از آدم ها فکر میکنن کار خیلی راحتیه، در حالی که ما اگر بتونیم موفقیت های دیروز خودمون رو تکرار بکنیم، به نظر من خودش کار خیلی خیلی سختیه. در کنار اینها خب ما تغییر ریاست جمهوری رو داشتیم توی این ماه و دولت جدید آقای دکتر پزشکیان هم کار خودش رو شروع کرد و یکی از چیزهایی که تو جامعه داریم میبینیم، چه زمان انتخابات، چه قبل انتخابات و حالا که بعد از انتخابات هست، اون حس نگرانی هستش که آدم‌ها نسبت به آینده دارن. عزیزانی که توی دوره هوش هیجانی ما قبلا شرکت کردن میدونن که ما حسی به اسم استراب کلن نداریم. ما اگر چهار حس اصلی رو بخوایم در موردش صحبت کنیم، حس سد، مد، گلد و اسکرت هست، یا حس عصبانیت، حس ناراحتی، حس ترس و حس خوشحالی. پس این استراب یا این نگرانی های ما از آینده چیه؟ تمام احساسهای دیگه‌ای که ما داریم معمولاً از بیشتر شدن یا کمتر شدن یکی از این چهار تا حس اصلی هستن. و اگر بخوایم نگاه بکنیم که چه چیزی واقعاً باعث استراب ما میشه، که مثلا اگر الان این دولت اومده یا دولت دیگه میامد چه اتفاقی میافتاد، دقیقاً احساس ترس است که غلبه میکنه تو ذهن ما و پردازش میشه و چون براش راه حل خیلی خاصی رو نداریم، اینها تبدیل به استراب میشه. یکی از موضوعات و مقوله های جالبی که در سال 1940 آقای دکتر هربرت هایمن از دانشگاه کلمبیا اومد روش کار کرد، مقوله ای بود تحت عنوان گروه منبع. ایشون اومد یک تحقیق جالبی رو کرد که رفتار، ارزش و انگیزه ما توی هر روز ارتباط مستقیمی داره با افرادی که ما اونها رو به عنوان گروه منبع خودمون انتخاب میکنیم. ما اینو اگه به عنوان یه ذره سطحی تر نگاه کنیم، جملاتش رو توی اینستاگرام زیاد شنیدیم که مثلا آدمها شبیه اون پنج نفر نزدیک خودشون میشن، در حالی که آقای هایمن اعتقاد داشت که ما میتونیم با یک سری از آدم ها هم حتی بشینیم و پاشیم، ولی تو ذهنمون ما معمولا بین 3 تا 5 نفر رو به عنوان رفرنسمون و اون منبع رفتاریمون انتخاب میکنیم و سعی میکنیم مثل اونها باشیم. مثلا خود من یحیی علوی شاید 20 سالم که بود یک مدیر فوق‌العاده خردمند و کاریزماتیک داشتم و امروز که 40 اندی سال از عمر من گذشته، هنوز اون مدیرم رو به عنوان یکی از رفرنس گروپ های خودم همیشه در نظر میگیرم. یا توی بحث ورزش کردن یک فرد دیگه بوده، یا یکی از اساتیدم توی تدریس کردن و مطالعه کردن بوده. و اینکه ما فکر کنیم الزاماً اون 5 نفری که ما باشون صمیمی هستیم روی ما تأثیر میذارن الزاماً این نیست. ما میتونیم با گروه‌های مختلفی از آدم‌ها ارتباط بگیریم ولی اونها رو به عنوان منبع رفرنسیمون قرار ندیم. مادر پدرها همیشه نگرانن که مثلا اگر یک پسرشون یا دخترشون با یه حالا پسر یکم شیطون یا دختر یکم شیطون دوست بشه ممکنه تأثیر خیلی زیادی رو روشون بذاره. نه، من خودم در دوران دانشجویی و زمانی که توی خوابگاه بودم اینو همیشه هم سر کلاسام تعریف کردم، 4 نفری که توی خوابگاه بودیم، یکشون معتاد بود، یکشون مثلا شیطون پرست بود، یکیشون مثلا از دانشگاه اخراج شده بود. از الزامن نیست، من با اونها درسته که شاید زمان زیادی میگذاشتم ولی اونها رو به عنوان رفرنس گروپ خودم هیچ وقت قبول نکرده بودم. پس توی رفتار، ارزش و انگیزه این رفرنس گروپ ها روی ما خیلی تأثیر میذاره. یکی از جملات قشنگی که آقای هایمن توی مقالش میگه، میگه یکی از رفتارهایی که آدمهای خردمند یاد بد بگیرند اینه که با آدمهایی که نقش قربانی بازی میکنن ولی آدمهایی که دلیل مشکلاتشون خودشون هستن بعد یاد بگیرید فاصله بگیرید. چرا؟ چون این آدمها تفکر راه حل محور رو از شما میگیرن. مثلا میگم شما یه نیروی دارید، یه همکاری دارید، یه دوستی دارید که یه هفته است داره در مورد این صحبت میکنه که ماشینش خرابه، مثلا چراغ ترمزش روشنه یا چراغ گیربکسش روشنه و ماشینش صدا میده و این رو میاد یک هفته در موردش صحبت میکنه. بعد فردا یا شنبه روزی که میشه این همکارتون میاد و در مورد این صحبت میکنه که ماشینش خراب شد، وسط اتوبان گذاشتتش، هیشکی نبود و چقدر این آدم قربانیه، چقدر ایران خودرو بده، چقدر اون آدم بدبخته، چقدر این آدم بدشانسه. میگه اگر شما با چنین آدم های مواجه شدید که احساس قربانی رو میگیرن و نقش قربانی رو بازی میکنن ولی دلیل به وجود اومدنشون خودشون هستن، میگه باید فاصلتون رو خیلی زیاد با این آدم رو بکنید، چون کاری که میکنن اینا راه حل ها رو از شما میگیرن. من یکی از جملات نیچه که همیشه دوست داشتم این بودش که در نهایت این افکار ما هستن که ما رو توی خودشون غرق میکنن. این رفرنس گروپ ها خیلی مهمن. ما با این رفرنس گروپ ها مجبوریم یک سری مکالمه های سخت داشته باشیم. من یادم اولین باری که رفتم پلوی همون مدیرم و گفتم که سخت‌ترین قسمت مدیر بودن چیه، رفتم پلوی روانکاو، همیشه جز مکالمه های سخته. رفتم سر کلاس، سر استادی که مباحثش چالش برانگیزه، یک مکالمه سخت هستش و این مکالمه های سخت باعث میشن که شما توی رفتارتون، توی انگیزتون و توی ارزش هایی که توی زندگیتون دارید واقعا تفاوت ایجاد کنید. پس یادمون باشه که ما باید با آدم های وقت بگذرونیم که آینده مشترک با اونها داریم، نه گذشته مشترک. چون من با یکی از دوستام مثلا از دبستان تا حالا باهاش بودم، دلیل نمیشه که این آدم تو آینده من هم شریک باشه. ما باید با آدمهایی که آینده مشترک داریم وقت بیشتری بذاریم و این آینده مشترک رو تو توی ذهن ترسیم میکنیم. یه شعر خیلی زیبایی از خیام هست که میگه از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن. دی اینجا معنی همون دیروز رو میده. پس اینکه ما وقتمون رو با کدوم یک از آدم‌ها بذاریم مهمه، ولی مهمتر از همه اینه که آیا ما اون آدم رو رفرنس و منبع رفتارمون تو رابطه، تو ورزش کردن، تو سیگار کشیدن، تو تغذیه، تو انگیزمون، تو کار کردنمون، تو صبح زود بیدار شدن قرار میدیم یا نه. ما میتونیم یک کتاب بخونیم و اون کتاب و اون نویسنده اون کتاب رو میتونیم به عنوان منبع فکریمون انتخاب بکنیم. یکی از نکات دیگه ای که من هر چقدر سنم رفت بالا و هر چقدر مطالعه‌ام بیشتر شد متوجه شدم اینه که من روزم رو نباید بر مبنای احساسم تعیین بکنم. ما اینو توی هوش هیجانی زیاد در موردش صحبت کردیم که ما نوسانات خلقی داریم هممون و این احساساتی که ما داریم هر روز به دو تا چیز ارتباط دارن. یکی دنیای درون فردیمون هست. من امروز حالم یک قسمتش به این ارتباط داره که وضعیت گرسنگیم چجوریه، آب و هوا چجوریه، وضعیت خستگیم، اینکه خوب خوابیدم یا نه، انرژی که دارم، همه اینا پس ارتباط داره به اون حس من که یه بازی درون فردیه. و یه قسمت دیگه احساسات ما به بازی برون فردی ما ربط داره. اینکه مثلا با یکی از دوستامون امروز خوب صحبت کردیم یا بد صحبت کردیم، یکی به ما تیکه انداخته، بد رفتاری کرده، یکی پیچیده جلومون، یا همکارمون، مدیرمون، کارمندمون با ما چجوری رفتار کرده، ما واقعا نمیتونیم احساساتمون رو اونجوری که فکر میکنیم بتونیم مدیریت کنیم. میتونیم نوسانات هیجاناتمون رو مدیریت کنیم و اگر بخوایم روزمون رو بر مبنای احساساتمون مدیریت بکنیم خیلی کار سختی میشه. من فکر کنم فقط این مانکایی که و این بوداهای و راهبایی هستن که مثلا نمیدونم 4 ماه میرن مدیتیشن میکنن و هیچ کار دیگه ای نمیکنن و تو تنهایشون هستن میتونن واقعا احساساتشون رو مدیریت بکنن. من یادمه که دوران دبستانم من تو انگلستان بودم و یه روزی بودش که من واقعا مریض بودم، حالا مریضیم خیلی جدی نبود ولی مثلا یکم آبریزش داشتم و یکم سردرد داشتم و مادرم رو به هر جوری که بود متقاعد کردم که مدرسه نرم و مادرم زنگ زد مدرسه و گفتش که مثلا پسرمون یکم زیاد حالش خوب نیست و مدرسه امروز کلن نمیاد. جالب بود که 1 ساعت بعد مدیر مدرسه اومد منزل ما و من فکر کردم که حرف ما رو باور نکرده، اومده چک کنه که من واقعا مریضم یا نه. و من رفتم و نشستم کنار ایشون و ایشون یه جمله گفتش که خیلی زندگی من رو عوض کرد و گفتش که اگر یک روزی هم حالت خوب نیست یاد بگیر که اون روز رو به عنوان یک باخت زندگی نکنی. میتونی شکست بخوری، ما شکست معنیش اینه 2-1 باختیم، 3-2 باختیم، اما باخت اینه که یعنی اصلا نرفتیم سر زمین. و من از اون روز یاد گرفتم که اگه حالم بده برم سر کار، اگه از درسی خوشم نمیاد بازم برم سر کلاس، ولی شاید راندمانم بیاد پایین تر، به جای اینکه مثلا 8 ساعت برم سر کار اون روز شاید 4 ساعت برم، 2 ساعت برم. و این یکی از بحثای خیلی مهمه که من به نظرم ما باید یاد بگیریم روزمون رو بر مبنای احساساتمون انتخاب نکنیم. من باید اینو متوجه بشم که اگر احساس خستگی بکنم دلیل نداره باشگاه نرم. ببینید پس احساس من با اون کاری که انجام میدم باید متفاوت باشه. من باید اینو درک کنم که اگر دلخوری به وجود اومده بین من و همسرم باید باز هم بتونم رفتارم با همسرم یک رفتار محبت آمیز و قابل احترام باشه. من باید بتونم اینو درک کنم که اگر از لحاظ فیزیکی حالم زیاد خوب نیست باز هم باید حداقل کارها رو انجام بدم. اگر امروز بیانگیزم یا خستم باز هم باید یک سری حداقل ها رو تیک بزنم. من به نظر من الگوی چنین رفتاری معمولا مادرهای خانواده هستن. وقتی که بابای مریض میشه یا فرزندان مریض میشن همه به خودشون این حق رو میدن که استراحت بکنن، ولی مامانا که مریض میشن همیشه با حال مریضیشون اون وظایفشون رو باز هم انجام میدن. و اگر مادر این شکلی دارید خیلی خوبه که اونها رو به عنوان اون رفرنس گروپ یا اون گروه منبع خودتون بسازید. پس افکار ما و رفتار ما نباید بر مبنای احساسات ما باشه. وارن بافت یه جمله قشنگی رو داره، میگه توی زندگی مراقب عادتهات باش و عادتهای خوب و قوی بساز و این عادتهای خوب و قوی تو هستن که آینده تو رو میسازن. پس اینقدر نگران اون آیندهی که بهش نرسیدی نباش، اون عادتهایی که باید برسونه تو رو به اون آینده بساز و اون عادتهات آیندت رو میسازه. مرسی از این که یک بار دیگه همراه ما بودید با این پادکست. تنها راه این که ما پیشرفت بکنیم و پادکستمون رشد بکنه اینه که شما این پادکست رو به اشتراک بذارید. تا دیداری دیگر، بدرود.